ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرمانده نیروی انتظامی استفاده برخی مسئولان دولتی از فیسبوک را عبور از خط قرمز خواند. مدیرعامل شرکت کشتیرانی میگوید ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط دریایی اروپا دوباره ممنوع شده است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بشار اسد را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. درود شنوندگان عزیزم، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی استفاده برخی مقام‌های دولتی از شبکه اجتماعی فیسبوک را عبور از خط قرمز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در این باره اظهار داشته است این روش که برخی مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهایی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است چیز خوبی نیست. اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی در حالی بیان می شود که حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک و از معاونین قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که این قوه به طور قطع با شبکه فیسبوک مخالف نیست و عضویت در این شبکه اجتماعی را جرم نمی داند. محمد حسین داشمهر مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران با اشاره به مصوبه جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط اروپایی دوباره ممنوع شده است. مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با وضع مصوبه تحریمی جدید از اتحادیه اروپا حمل و نقل کالاهای ایران از جمله کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو با ناوگان کشتیرانی ایران میسر نخواهد بود. آقای داجمر پیشتر با استناد به حکم دادگاه عدالت اروپا از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته خبر داده بود. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید شواهد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حلقه افراد پیرامون وی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست داشتند. گزارش مورد استناد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موارد مستند شده از نقض حقوق بشر در طول 33 ماه جنگ داخلی سوریه است. در این گزارش سازمان ملل آمده است شواهد و مدارک نشان از آن دارد که افرادی در بالاترین سطوح از جمله رئیس حکومت سوریه در ارتکاب جنایات صورت گرفته مسئولیت دارند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو با خبرنگاران در مورد این گزارش سخن میگفت دامنه نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه از جانب طرفهای درگیر را غیر قابل باور توصیف کرد. این نخستین بار است که مجموعه تعیین شده از طرف سازمان ملل به صراحت دست داشتن بشار اسد در جنایات جنگی داخلی سوریه را اعلام میکند. تازه ترین گزارش سالانه شفافیت بین الملل نشان می دهد که همچنان فساد بسیاری از کشورهای دنیا به میزان زیادی وجود دارد و تبدیل به بخشی از ساختار اقتصادی این کشورها شده است. یافته های امسال گزارش شاخص فساد از افزایش فساد در کشورهای مختلف دنیا حکایت می کند. بابک غفوری آذر مروری کرده بر گزارش امسال سازمان شفافیت بین الملل.
شفافیت بین الملل در گزارش سالانه‌اش وضعیت 177 کشور جهان از نظر فساد را بررسی کرده که بر مبنای آن در بیش از 2/3 کشورهای جهان شاخص فساد بیش از عدد 50 است و این کشورها فاسد محسوب می‌شوند. ایران در این گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه 144 قرار گرفته که 11 رتبه پایین‌تر از جایگاه سال گذشته این کشور است. در رده‌بندی امسال شاخص فساد جهانی ایران همراه کشورهای نیجریه، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و پاپوای گینه نو با کسب 25 امتیاز در یک رتبه قرار گرفته است. بر اساس رتبه‌بندی امسال وضعیت فساد در کشورهای بنگلادش، کنیا، پاکستان، مالی و آذربایجان از ایران بهتر است. در گزارش امسال شفافیت بین الملل، سومالی، افغانستان و کره شمالی با کسب 8 امتیاز در رتبه 175 به عنوان فاسدترین کشورهای دنیا قرار گرفتند. کمترین فساد دولتی نیز در کشورهای دانمارک و نیوزیلند روی داده و این کشورها با کسب 91 امتیاز از 100 امتیاز ممکن به طور مشترک در رده اول قرار گرفتند. فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، کانادا و لوکزامبورگ در رده‌های بعدی کمترین فسادهای حکومتی قرار گرفتند. دانمارک سال گذشته نیز در رده نخست این فهرست قرار گرفته بود. آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد، بدون تغییر جایگاهش نسبت به سال گذشته در رده 19 قرار گرفته. در خاورمیانه، امارات متحده عربی بهترین رتبه رده 26 را با 69 امتیاز به دست آورده و پس از آن قطر و اسرائیل قرار دارند. شفافیت بین الملل در تشریح گزارش امسالش نوشته که آمار امسال نشان می‌دهد تمام کشورهای دنیا با تهدید فساد در تمام سطوح حکومتیشان روبرو هستند. هیگویت لابل رئیس این سازمان در این باره گفته کشورهایی که در رده بالای فهرست قرار گرفتند آشکارا نشان می‌دهند شفافیت بیشتر می‌تواند مسئولیت بیشتری به همراه بیاورد که در نتیجه آن فساد کاهش پیدا می‌کند. شاخص فساد بر مبنای دیدگاه کارشناسان مختلف در زمینه فساد بخش‌های عمومی حکومت‌ها مشخص می‌شود. امتیاز کشورها با افزایش دسترسی شهروندانشان به اطلاعات آزاد افزایش می‌یابد و نحوه عملکرد ماموران و کارمندان حکومت تأثیر زیادی در رتبه‌بندی کشورها دارد. کمبود نهادهای غیر دولتی و ضعف آنها در نظارت بر عملکرد حکومت‌ها از دیگر عوامل کاهش رتبه کشورهاست. سازمان شفافیت بین الملل فساد در بخش‌های عمومی حکومت‌ها از جمله در بخش‌های چون احزاب سیاسی، پلیس و سیستم‌های قضایی را به عنوان اصلی‌ترین چالش دنیا در زمینه مبارزه با فساد حکومتی دانسته است.
و اکنون می‌رویم سراغ روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده.
اونطوری که روزنامه کیهان امروز نوشته، آقای جعفری فرمانده کل سپاه گفته که اگر توافق ژنو مورد عهد شکنی غرب قرار بگیره لغو خواهد شد. به نوشته روزنامه کیهان، فرمانده کل سپاه به طور ضمنی به مسئولان دولت هم هشدار داده و گفته که در صورت اونها باید نظارت بسیار بیشتری بر دوره اول و مرحله 6 ماهه این توافق داشته باشند، چرا که اظهارات مقام‌های آمریکایی به گفته ایشون اظهاراتی عهد شکنانه هست. آقای جعفری تاکید کرده که دولت باید مراقبت کنه اگر زیاده خواهی های به گفته ایشون غرب و کشورهای پنج به علاوه یک بیشتر بشه، این قرارداد رو رعایت نکنه، جمهوری اسلامی و اون رو لغو شده به حساب بیاره. روزنامه آرمان یک مقدار با لحن لطیفتری به این قضیه نگاه کرده و نوشته که فرمانده سپاه ضمن حمایت از تیم هسته‌ای و تاکید بر این که مذاکره کنندگان هسته‌ای مورد تایید نظام هستند، گفته که این توافقنامه ممکن هست در نهایت به نفع یا به ضرر جمهوری اسلامی تموم بشه، بنابراین باید مقام‌های دولت بیشتر مراقبت کنند.
روزنامه شرق از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای ایجاد محدودیت در استخدام مجردها خبر داده. این طرح چه جزئیاتی داره؟
روزنامه شرق امروز در این گزارش که نویسنده اون آمنه شیرافکن هست تاکید کرده که این طرح با عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، ارجاع شده به بخش حقوقی مجلس تا در دایره قوانین مورد ارزیابی قرار بگیره. اما درباره جزئیات این طرح به نوشته روزنامه شرق، این طرح اساسش ایجاد محدودیت برای مجردها هست تا از این طریق مجردها رو وادار کنه که ازدواج کنند و فرزند به دنیا بیارن تا خواسته رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت در ایران عملی بشه. بنوشته روزنامه شرق، در برخی از مواد این طرح تاکید شده که اولویت استخدام در نهادهای دولتی با مردان متأهل دارای فرزند، پس از اون مردان متأهل و پس از اون زنان متأهل هست و زنان مجرد در رتبه آخر قرار دارن و پسران مجرد هم بعد از 3 گروه اول امکان استخدامشون وجود خواهد داشت. علاوه بر این، پس از 1 دوره 5 ساله استخدام اساتید دانشگاه که مجرد باشن هم به طور کلی لغو خواهد شد.
امروز روز سوم دسامبر، روز جهانی افراد معلول. این روز و این موضوع چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
امروز چند روزنامه گزارش ها و یادداشت هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران که گزارشی درباره روز جهانی معلولان و برگزاری مراسمی در ایران منتشر شده. در این روزنامه، روزنامه قانون اشاره کرده در یک گزارش که قانون حمایت از معلولان به رغم اینکه 8 سال از تصویب اون میگذره اما هنوز در ایران به اجرا گذاشته نشده. و روزنامه اعتماد هم یادداشتی منتشر کرده از آقای جعفر گلابی. ایشون در این یادداشت خطاب به آقای حسن روحانی پیشنهاد دادن که یک معاونتی به نام معاونت معلولان در ریاست جمهوری تشکیل بشه تا امور مربوط به افراد آسیب دیده و معلول رو مورد حمایت قرار بده. علاوه بر این ایشون موارد متعددی از مشکلات معلولان در جامعه ایران از رفت و آمد تا استخدام در ادارات دولتی رو بهش اشاره کرده در این یادداشت.
پس از مروری بر روزنامه ها می رویم و گزارش دیگری داریم در ارتباط با ایران. شریف حسینی نماینده مجلس از اهواز روز دوشنبه از آنچه کم توجهی مقام های دولتی به وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، این نماینده مجلس اعلام کرد در صورت ادامه این جریان، نمایندگان استان خوزستان تا استیضاح و یا تحقیق و تفحص از معاونت ریاست جمهوری پیش می روند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
با ادامه آلودگی هوای شهر اهواز که میزان آن در برخی روزها افزایش و برخی روزها کاهش یافته است، هنوز یک موضوع مشخص نیست و آن علت آلودگی هوای مرکز استان خوزستان است. به نوشته روزنامه اعتماد، نتایج آزمایش‌های محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اهواز نتوانسته است تعیین کند کدام عامل باعث شده نفس اهوازی‌ها تنگ شود. در این میان تاکنون از گرد و غبار ناشی از آن سوی مرزها، اورانیوم ضعیف به کار گرفته شده در سلاح‌های نیروهای آمریکایی در زمان حمله به عراق، آتش زده شدن زمین‌های زیرکشت نیشکر و یا سوزاندن گازهای همراه نفت گوگردار یا گاز ترش توسط وزارت نفت به عنوان دلایل آلودگی اهواز و شهرهای مانند امیدیه، آبادان و رامهرمز نام برده شده است. پیشتر نیز آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در اطراف اهواز و وجود تعداد زیادی کارخانه در اطراف اهواز از دلایل این آلودگی شناخته شده بودند. به نوشته اعتماد، این روزها نیز عامل دیگری به سایر عوامل اضافه شده است، یعنی گرده گیاهان هرز در اطراف اهواز. سید شریف حسینی نماینده مجلس از اهواز درباره بحث آلودگی به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است:
تا امروز بعد از این باران‌هایی که اسمشو گذاشتم باران اسیدی، ولی من معتقدم باید بگن هوای اسیدی، چون اصلا بحث بارندگی نیست. چند روزی هم که الان بارندگی نیستم، مردم ما میانگین روزی 200 نفر به مراجعه کننده به مراکز درمانی داریم.
این در شرایطی است که پس از اعلام مراجعه 20,000 تن به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در استان خوزستان، خبرگزاری فارس گزارش داد که استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را ممنوع کرده است. در این حال مریم ابریشمکار، سخنگوی شورای شهر اهواز، به روزنامه اعتماد گفت: اگر یک دهم آنچه بر سر ما در اهواز می‌گذرد به سر تهرانی‌ها بیاید، تمام پایتخت را تعطیل می‌کنند، ولی در بحران‌های اخیر فقط یک نوبت صبح دبستان‌های اهواز را تعطیل کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که کاردار غیر مقیم این کشور در ایران امروز سه‌شنبه به تهران می‌رود. ویلیام هیک در توییترش نوشته است: در گام اول آجی شارما به تهران می‌رود، سپس بریتانیا روابطش را با ایران بر اساس متقابل گام به گام گسترش خواهد داد. محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم ایران در لندن، هم به خبرگزاری ایرنا گفته است که آجی شارما همراه هیئتی برای بازدید از اماکن دیپلماتیک این کشور و مذاکره با مقام‌های وزارت خارجه به تهران می‌آید و بعد از آن او به همین منظور به لندن می‌رود. بریتانیا دو سال پیش در پی حمله عده‌ای از بسیجیان به سفارتش در تهران آن را تعطیل کرد، اما با روی کار آمدن حسن روحانی روابط دو کشور رو به بهبود گذاشته است. و یک خبر از در ارتباط با اوکراین: هزاران تن از معترضان به سیاست دولت اوکراین همچنان به تجمع خود در کیف پایتخت ادامه می‌دهند. احزاب مخالف خواستار استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر به دلیل خودداری از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند و دولت را متهم می‌کنند که به سوی مسکو گرایش دارد. معترضان برخی ساختمان‌های دولتی را در میدان اصلی شهر کیف اشغال کردند. بخش بعدی خبرها فشرده خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.